رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب مورد بحث این بود که انا کل حال این قرعه کشی و بخت آزمایی که برایش صوری ذکر شد در ارتباط با حکم این صور بحث میکردیم، در صورت دوم که مقداری از پول برای شرکت بود، بخشی از پول به قرعه به برخی از افرادی که شرکت کرده بودند در بخت آزمایی داده می شد. بعضی از آقایون تعبیرشون این بود که این صورت دوم حرمتش اشد است از صورت اولا، و جهتش، جهت این که اشد حرمتن هست، این بود که در این صورت دوم قصب حقوقه، قصب حقوق اتفاق میفته و اجحاف بر مردمه. حالا قصب حقوق این تعبیرش تعبیر به قول خودمون تعبیر دقیقی نیست. قصب حقوق یعنی چی؟ لابد منظور اینه که مثلا اون مالی که این افراد میدن، بعد حالا شرکت برای خودش برداره، قصد کرده حق اونا رو. منظور از حق در اینجا لابد همون قصد امواله، اموال اونا رو بالاخره قصد کرده. منتها نکته ای که در اینجا بود از شد به این که تعبیر به قصب در وقتی است که مثلا تصرفی میشه در مال غیر به غیر اذنه، این یک جورای خلاصه صاحب مال یک رضایتی داشته به این اتفاقی که افتاده، رضا به غیر اذنهی خلاصه اینجا نیست. الا اینکه گفته بشه که این معامله رو شارع امضا نکرده، میشه نظیر اونجا که فرمود اموالی که عقد میشن به عقد فاسد ملک آخذ نمیشه، اما اون اموال که ملک آخذ نمیشه و زمان درش هست مأخوذ به عقد فاسد، بحثش رو در مکاسب مفصل خواندید. اینجا حکمش از این جهت که اون شخص برنده مالک این مال نمیشه، مالک این جایزه نمیشه، در حکم مأخوذ به عقد فاسد است. و در این حال مثلا یک فرقی هم به اونجا داشته باشه که اونجا فقط حرمت وضعی بود، اینجا علاوه بر حرمت وضعی حرمت تکلیفی هم باشه. همونطور که بعضی گفتن کار حرامی است که مثلا این مدلی بخوان عملی انجام بدن و باعث نقل انتقال اموالشون باشد، این هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی. اما در اونجا مأخوذ به عقد فاسد چی داشت؟ فقط حرمت وضعی داشت. دو نفر با هم که معامله کردن، مبی اگر مجهول بود این معامله باطله، اون چی که دست طرف میاد ضامن آن مال مأخوذ هست، زمان ثابته. اما آیا حرام شرعی را مرتکب شدن. غرضی که ایشون میگم که این قصب حقوقه، حالا منظورم اون تصرف در اموال دیگران بدون اینکه سبب ملکیتی در بین باشد، شاید منظور اینه، سبب ملکیتی در بین نیست و چطور شما دارید در مال دیگری تصرف کنید. و اجحاف بر مردم از این جهت منظورش هست که شرکت برای خودش چه پول گذابی نصیبش میشه، چه پول کلانی. یک مسابقه گذاشته و میشه بعد پولی از خلق الله جمع شده، میلیاردی مثلا پولی نصیب اون شرکت شده. چرا؟ میگه اجحاف به مردمه. خوب اجحاف به مردمه، بعد ممکنه کسی بگه آقا اگه خودشون راضیه، با رضایت خودشون دارن میاد توی این قصه، اطلاق اجحاف صحیحه؟ مثلا اجحاف تعبیرش جویی به کار برده بشه که کنه به اون افراد داره ظلم میشه، از حدم گذشته بالاخره، رضایتی هم در بین نیست. دقیقه تعمونه گاهی ممکنه بیاد چیزی اونقدر مالیات ببندن، اونقدر سنگینش کنن، بعد بگن آقا این که اجحافه در حق این افرادی که میخوان مالیات بدن، چه خبره دیگه، چی در بیاره که اینقدر میخوان ازش بگیریم. این تعبیر به اجحاف اینجا گاهی استعمال میشه، موردش میتونه باشه و اساسا اون شخص هم راضی نیست، اون شخصی که این پول داره میده رضایتی نداره، اما در محل بحثی این راضیه، میدوه که خلاصه از اون اوراق بخره که امشب ساعت 12 مثلا قرعه کشیه، این هر روز شده خودش مرسونه که از اون اوراق خریداری کنه که اسمش تو قرعه کشی مثلا بیاد، رضایت کامل داره. بینم تعبیر به اجحاف خلاصه اینجا اونچین تعبیر رسایی شاید نباشه. داشتیم اینو بحث میکردیم، این خیلی مسئله جدیه که آیا میشه این بخت آزمایی رو خلاصه نتیجه گرفت که عملی صحیح و موجب نقل و انتقال اموال به طرف املا. وجوهی که به عنوان دلیل ممکنه ذکر بشه برای صحت این معامله دیروز عرض شد، 4-5 بعد گفته شد، نه؟ آیت الله شیخ حسین علی که از اعلام نجف بودن، اون تغییرات دستشون هم بحوث فقهیه، صاحب این تألیف به دست صدام شهید شد، از بزرگانی بود که صدامشون به شهادت رسوند و در این حال آقای شیخ حسین حلی شخصیت علمی مطرحی است، ایشون غالب جوازه، میگه کارش جایز است، همین بخ آزمایی، همین قرعه کشی به همین شکلی که ما میگیم، ایشون میگه که عملیست جایز. دلیل بر جوازشون چیه؟ که البته این رو یه وقتی که مرز کرده بودیم، یه فقیهی، یه مجتهدی به یک رأی رسید، این عمل به رأی برای خود مجتهد خلاصه جایزه، برای مقلدینش هم اگر فتوای صریح داره به جواز، مقلدینش هم میتونن طبق فتوایشون عمل کنن و این کار رو انجام بدن. بله، اون صورتی که بحث میشد در ارتباط با صور سلاسه ما، صورت اول هیچی برای مثلا پس کنید عامل ممکنه در نظر گرفته نشه، پولی که از اینا جمع میشه برگردونده بشه به خود همین جمع، منتها نه به همشون، به بعضی و برخی از این افراد. بعد ممکنه بگید که این آقا این چه کاره ای؟ و این شخصی که اینجا کار رو انداخته این چه کاره ای؟ اگه چیزی گیرش نمیخواد بیاد، این هم شاید یک از اون افرادی باشه که بله پولی داده و جز کسانیست که قرعه به نام او هم در قرعه کشی اسم او هم هست، شاید او برنده بشه. دقت فرمودید؟ شاید او برنده بشه. و صورت دوم این بود که یک مقداری برای شرکت باشه، برای او شخص عامل، حالا شخص حقیقی یا حقوقی. شرکتش ممکنه شرکت ملی باشه، ممکنه شرکت بین المللی باشه. صاحب شرکت ممکنه مسلمون باشه، ممکنه یک شرکت خارجی باشه غیر مسلمون. اینا صور مسئله است. خوب ایشون مرحوم آقای هلی که قائل به صحته میگه این تجارتی است از تجارت، این نوع تجارت معامله است به نظر. و اساسا گفتیم وجوهی که برای صحت ممکنه ذکر بشه اینها 4-5 وجه گفته شد، اما در اینکه یا این تجارت این صدق تجارت میکنه بر این کار، میگیم آقا چه کاره ای؟ میگیم من تاجرم. بعد میگیم من تاجرم، میگیم چه کار میکنی؟ میگیم من ایستادم هر از گاهی که از همین بخت آزمایی ها قره کشی ها بخواد اتفاق بیفته در اون شرکت میکنم. میگن بلند شو برو بند خودت رو تاجر نیستی. تاجر بالاخره معنی عرفی خودشو داره، داد و ستد میکنه، حالا به لحاظ بین المللیش واردات داره، صادرات داره، جنسی میخره، جنسی میفروشه. در اون چی پایین ترش بگو دکانی زده، فروشگاهی زده، مغازه‌ای داره، جنسی میخره باز میفروشه. این میشه کاسب، این میشه تاجر. ولی اما یکی ایستاده که مثلا یه قرعه کشی بخواد بشه و اونجا پولی بره بذاره با همین امید که باز پولی بیشتر گیرش بیاد، لا یطلق علیه تاجر اولا. و اگر احیانا بهش تاجر گفته بشه این علی نحو مسامحه، تعبیر بالعنایه هست، تعبیر حقیقی نیست. بعد در ارتباط با عفو بالعقود اگر بخواد به عنوان دلیل بر صحت معامله مورد بحث ما بهش استناد بشه، عرض شد به این که او عقدهایی که اساساً مورد امضای شارع واقع شده منظور هست، نه هر عقد. و اینطور بگیم نسبت به عقدهایی که بین مردم انجام میشه، در بعضی از این عقود شارع تصرف کرده. تصرفش به این است که شرطی را اضافه کرده یا خصوصیتی که مد نظر متعاملین بوده گفته اون نباید باشه تا این عقد صحیح باشه. خصوصیتی که مد نظر شارع هست و صادخالت داره در صحت عقد، او رو اضافه میکنه. و گاهی بعضی چیزا از نگاه عرف دخالت داره در عقد، شارع میگه که اون چیز رو دخالت ندید. در ارتباط با عقود و ایقاعات کاری که بالاخره اتفاق میفته اینه. حالا در مورد بحث این رو بخوام بی حساب کنیم، دیروز عرض کردیم بی محسوب نمیشه. بی محسوب نمیشه چون که یکی از شرایط صحت بی این بود که بی قراری نباشه. و این یک نوع قراره. این پولی که میده درصد زیادی از این افراد چیزی گیرشون نمیاد. و آقا این همه که میاد تو بخت آزمایی شرکت میکنه فقط پول میدن، چیزی گیرشون میاد؟ معلوم نیست اصلا گیرش میاد یا نه، شاید گیرش بیاد شاید نه. 10% احتمال داره برنده بشه، 90% احتمالش اینه که چیزی گیرش نیاد. البته این درصد که تعبیر میکنیم شاید به لحاظ همون جمعیت شرکت کننده این درصدهای تغییر کنه. ملاحظه فرمودید؟ میلیون نفر در این مسابقه شرکت کردن، در این بخت آزمایی شرکت کردن. خب یکیش توی این یک میلیونم احتمال داره تو برنده باشی، اگر برنده مثلا یک نفر بخواد باشه مثلا میگه. قرض این که این شرایط بی اینجا وجود نداره که این رو به عنوان بی حساب صحیح به حسابش بیارید. ببینید از جهت هبه چطور میشه این رو به عنوان یک هبه حسابش کرد؟ هبه باشه تو کسی که پول میدی بدیت میگیری، این پول رو هبه کردی. به کی هبه کردی؟ این متهب کیه؟ قبول کننده هبه یا معلوم نیست. شما اینو بحث کنید که آیا اگر طرف هبه شما معلوم نباشه بازم هبه صحیحه؟ نه؟
صدقات یعنی که ماندی مشخص نیست به کی داریم
همون کمیته امداد به صلاح قبول کننده اینه و اون نیابت داره از طرف شما، نیابت داره که به فقیر برسونه.
همین حرف تو شرکت بزن
تو هبه
نیابت میگیره بزن
تو هبه مثلا میشه همین حرف زد. ما هبه کردیم اما بفرمایید که اونجا داری نیابت میدین به این صندوق که ایرو برسونه به اهلش، امین است از طرف شما، اونا یک بعد اینجوری درستش میکنه.
هبه حقود نداره
اینجا عنوان هبه. خلاصه یک هبه مشروطه هم هست، هبه مشروطه. این هبه میکنه یک شرطی هم داره، شرطش اینه که ایرو در قرکشی اسمش باشه. دقیق فرمودید؟ خود اون شرط به تعبیری با اون مدلی که هست شرطی صحیح هست فی نفسه. اون شرط رو ما مثلا فرض کنید که در صحتش اشکال کردیم، چنین شرطی کنار هبه هبه رو خراب نمو کنه. دقیق فرمودید؟ یعنی وجه صحت خلاصه ببینید چجوری میشه درستش کرد. آدم بعدش نمیاد که همین کارهایی که تو مردم رواج داره ها، بالاخره فقیه شاید خوشحال باشه که بتونه یک وجه صحتی درست کنه، این مردم گرفتار حرام و کذا و کذا نشن، جوری یه محمل صحیحی برای فعل اینها آدم پیدا کنه. تندتون نگه این کار حرامه، این کار معصیت فلان، همه مردم از مسیر خدا فراکنده بشن به ما این که دارن مرتکب حرام میشن. آدمی رو خوش نداره و شاید خوشحالتر عالم فقیه زمانی بالاخره خوشحالتره به قول ما که بتونه یک وجه صحیحی برای کارهایی که مردم مورد ابتلاشون هست یک وجه صحیحی براش ذکر کنه. خب حالا اینجا به عنوان هبه هبهش هم میشه هبه مشروط، مشروط به این که باز اسم منم باشه و خلاصه شاید من برنده بشم. توضیح فرمودین؟ اینطور چیزی که بالاخره اینطور عملی که بخواد سبب تملک تو باشه آیا صحیح است یا اسباب مملکه در شریعت معلومن، اسباب مملکه چیزهایی که سبب تملیک میشن در شریعت مشخصه، شارع معلوم کرده به از اسباب مملکه، صلح از اسباب مملکه، اجاره سبب للملکیه. دقیقه فرمودین؟ بگو که مثلا در اون عقد مزاربه بالاخره سبب للملکیه، یک ملک مردم مخواد منتقل به تو بشه، در یک سبب خاصی باید قرار بگیره و اقتضای درستی باید براش ذکر بشه. و پس این مثلا بخواد از اون عقدهایی که مورد امضای شارع قرار گرفته باشه به حساب نیاد، بیم محسوب نمیشه. او هبه هم که به سر گفتید، این هبه مشروط به این شرطیست که این شرطه وزش بالاخره درست نیست. اینها رو که در نظر بگیرید، بعد بگید آقا تحت این عقودی که صحیح هستن و سبب هستن برای تملیک و تملک، این بخت آزمایی تحت اونا قرار نمیگیره. گذشته از این که این ادلهی که در استقسام بالازلام ذکر شد، حالا برین ببینیم اون ادلهی که مربوط به استقسام بالازلام هست کدوم هاست. استقسام به ازلام رو اول خواستیم وارد بحث بشیم، براتون در قالب مثالی ذکر کردیم که او حرام، حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی داره و اصلا شبه قماره. حالا اگه نتونیم موضوع این رو قمار به حساب بیاری، دقت فرمودین، خاصیت اون قمار و حکم قمار در اینجا هست. تو با این کارت مثلا ده دادی، یک مرتبه میلیارد گیرید آمد، چیکار کردی؟ این بالاخره مال باد آورده است که بعد حالا اونا بیان بگن که ما رضایت داریم و رضایتش در توجه کنید یک وضع صحتی باشه که بابا پول، کسانی که پول میدن راضی هم اگه یک گشنه ای سیر شه، ما که نداریم این مقدار پولی هم که درد مار دوانه میکنه، بذار همین ده تا ده رو بدیم گیره یک نفر یک پول کلانی بیاد، گره ای از کارش باز شه. بعد به این میگیم که تو همین ده ها رو حاضر بدی، حاضر هستی بدی که تو قره کشی هم اسم تو رو نیاره. اگر اون باشه که اسم تو قره کشی نیاد، اشکال نداره، بیام وضع صحتش بالاخره تمام کارش صحیحه. اما نه، با این شرط داری میدی که اسم تو هم باشه و احیانا یکی از برنده ها تو باشی. اون پس هبه به اصطلاح بدون شرط نیست، از راه هبه نمیشه این رو درستش کرد. رضایت رو میشه به اصطلاح گفت اینا راضی هم، این راضیه به همین کار، راضیه شرکت هم که واسطه این کاره. من تو عرض کردیم هر رضایتی بالاخره مورد تایید شارع قرار نگرفته. در روز زنا همین دو نفر راضی هم، در ربا دو نفر راضی هم، تو قمار هست کردیم راضی هم، فهم شد؟ آره، همون نفری هم که باخته گاهی ببینی خوشحاله، مثلا باختیم مردانه دادیم و خلاصه پای حرف ما هستیم،
همون رو گفتیم بسند بخوریم، همه رو
بخورید راضی هم. بله خب اینا همین صرف رضایت خلق، صرف رضایت مردم مجوز برای به صلاح تصرف افراد نمیشه. این رضایت در قالبی که شارع قرار داده باید بگنجه. مطلبی دارید؟
همین اصلا به خمشه که وارد کردید به شده
بله. شرطش اگه شرط مجهولی باشه، شرطش اگه شرط خرابی باشه، این بعد اینطور هبه ایم، مثلا میگه که ما یه هبه کردیم، فرض کنه حالا بره شرط که فساد شرعی داره، بله؟
مثل جا، مثلا جاله.
بله.
مثلا شما در جاله چکار میگه؟ اگر کسی این رو قرار ادا کرد، اینقدر مثلا هبه میگه مثلا. اونجا هم شرط، یعنی مشخص نیست که چی کسی مخواد شیعه گم شده رو بیاره یا هر چیزی.
جاله، جعاله اونی که جعل است بر عهده جاهل است. بله؟ میگه اسمش گم شده، میگه هر که اسم من رو پیدا کرد 1000 تومن میده، این میشه جعاله. طرفی هم که مخواد بره پیدا کنه لازم نیست معلوم باشه. دقت فرمودی؟ هر کسی عمل رو انجام داد مستحق جعله، مستحق جعله. و خصوصیت اونجا ذکر میکردن به شرط این که این عامل قصد تبرع نداشته باشه. اگه قصد تبرع داشت باید نمیتونه مطالبه جول کنه. همینجور میامد دید اسبی برو خودش میچرخه، گفت اسب بالاخره احتمالا مالک داره، حتما مالک داره، این اسب رو ببرم که ندزدنش نبرنش، این اسب برد و استعب. اما قصدش تبرع بود، گفت فردا که صاحبش اومد بهش میدم بره. تو نگو اون صاحب اسب گفته بود که هر که اسب من برگردونه فلان مبلغ میدم. اینجا اون گفتن چون که قصد تبرع داشته نمیتونه بگیره. حالا میشه این رو جعاله حساب کرد؟
انداز شرط میخوام شما بگم، یعنی که شما گفتید شرطش چون معلوم نیست، میخوام بگم بعضی ها شرط معلوم نیست یا مثلا این جعاله، ولی باز هم صحیحه، یعنی
عوض معلومه، کار هم معلومه، درست شد؟ هم کار مباحیست،
اما که چه کسی میخواد این کار انجام بده مشخص،
مشخصه. اینجا این شکلیش رو شارع قبول داره، تایید کرده که بیار پولاتون رو جمع کنید که ما یه قرعه بزنیم به هر که مثلا حضر صلاح دونستیم مقدار پول رو برگردونیم. اینا رو این مدلی، این سبب ملکیت شرعیه ممضات نزد شارع هست. اگر نتونستین به امضای شارع برسونین اصل فساد رو بگید.
شما از اول مخواد بگید فاصله در دارم، مخواد مثلا این که چرا فاصله،
ما دوست داریم وجه صحت براش درست کنیم.
یعنی مخواد بگید از ما الان مثلا توی هبه داریم مثلا بگیم که با اینکه مشترکاتی با هبه جایز داره، ما میگیم نه اینجا شرطش معلوم نیست.
بله.
هبه نیست. جعاله، خب میگیم جعاله هم شرطش معلوم،
شما الان هبه
موضوعات شارع
هبه اگه میخوان بکنیم بسم الله، هبه اگه مخوان بکنین بسم الله، یک صورت سوم شاید تو هبه بیاد، اون صورت سوم فردا به حرفش شروع میکنین. دقیقا فهمونه؟ اون صورت سوم محل بحث ما میتونه هبه باشه.
مثلا پدری میگه اگر مثلا یکی از فرزندان من مثلا این کارو بکنه، من این زمین رو بهش هبه میکنم.
درسته.
چه اشکال داره؟ یعنی الان
او حالا به اختصاص به فرزندش هم نده.
آره.
به طور عام بگه، بگه من یه پرونده‌ای دارم گیره، ملک من اونجا 100 میلیارد قیمتشه، ای همه جمعیتی که صدای من رو میشنوید اصلا صوتشو میذاره تو گوشی ها پخشه، بگه هر کی بیاد همین مشکل من اینجا حل کنه، من یک زمینی دارم فلان جا 1 میلیارد قیمتشه بهش میدم، اشکال نداره.
این جعاله
هر کسی کار انجام داد او کار ارزشیه. دقت فرمودید؟ ارزشش 100 میلیارده، 1 میلیارد مخواد بده یا 10 میلیارد مخواد بده، اون اشکال نداره. حالا ماننفی رو شما اگر تونستین تو جعاله قرارش بدی با اون خصوصیاتی که در جعاله هست فبخواه و مطلوب، تو هبه اگر گنجوندینش بالاخره بعد ساعت رو درست کردیم. اما اگر تحت عنوان این عقود مصطلح قرار نگرفت، نرخ و قانون اینه این مال از ملک شخص خارج نشده باشه، دقت فرمودی؟ وقتی هم که میده در ملکیت همینه، حالا نه نه، حکم شرع اینه که بابا این پول در ملک تویه، اون شرکت هم که آمد بره خودش بالاخره مصادره کرد، پول رو به نام خودش ثبت کرد، یک بخشش رو هم باز به قرعه داد به همین افرادی که شرکت کرده بودن در قرعه. این مدل، این مدل بالاخره نقل و انتقال مورد امضای شارع نیست. وقتی این رو امضا نکرد، طبیعت به تبع پولی که از جیب ایشون رفته تا کجا میره، این همون حکم مأخوذ به عقد فاسده داره. اون لازم فهمید در مأخوذ به عقد فاسده چی میگفتید؟ آخذ ضامن این مالیست که اخذ کرده. آقا تو حالا فهمیدی عقد فاسده، شرایط صحت عقد نبود، معامله قراری بود، معامله که باطل، این مسمنی که دسته های مشتریه مال مشتری نیست، این باید برگرده. کجا برگرده؟ به نزد بایه برگرده، درست شد؟ زمان بر عهده ایست تا این موجود است این را برگرداند، چنانچه این طلب شد اگر مثلیست مثلش و اگر قیمیست قیمتش را بدهد. لذا این حکم اینجا میاد، دقت بفرمایید. ای که ایشون تعبیر میکنه بیان که این قصب است، این منظور از قصب همین است که بالاخره یک وجهی برای انتقال این مال از مالک به طرف مقابل، یک وجهی ما پیدا نکردیم براش. اصل فساد عدم ترتب اثر بر این توافقی که اینا داشتن، استصحاب بقای ملکیت، ملاحظه فرمودید؟ اینا همش نتیجه میشه که این پولی که داده از ملکش خارج نشده. بله تا اینجا خارج نشد ها، در اون شکل اولش توجه کنید، در شکل اولش خارج نشد، مورد امضای شارع نبود. بله بعد از اون که به قول ما قرکشی کردن، حالا اسمی هم در نیومد و این پول تو نصیب فلان کس شده، میگه راضیه. دقیقه فهمونده؟ کنه شهر بهش اجازه داده مطالبه کنه، پولی که دادی میتونی بالاخره طلب کنی استرداد او رو، اما میگه راضیه. حالا اگر اینجور بود، دقیقه فرمودی؟ این مشکلی درش نیست به تعبیری. این شبیه این حرف رو صاحب جواهر در اون یکی از صور چارگانه قمار گفته بود، یادتون هست؟ که اونجا هم باز خدشه شد، اما اینجا بعد از اتفاق تمام شده. آقا میتونی پولتو بگیری، اگر به قانونم میفته برو شکایت کن که پولتو بگیری، میگه راضیه. قرض این که این بخت آزمایی و همین مدلی که توضیح داده شد، صورت اولا و ثانیه، بعید نیست این مصداق عقل مال به باطل باشه. یعنی عقل مال به باطل یعنی به سبب غیر صحیح، به قطعه بوده یک سبب صحیحی برای این انتقال ما نمیبینی.
این استدراک هم که انجام داده خدشه داشت وارده،
ولی؟
یعنی استدراک هم خدشه داده، این نرم که برمیده اینجا. خب این بایه یا حالا نیتفر داده طرف اول راضی میشه، یا حالا من گذاشتم از بایه، ولی اثر رضیش با مد رضیش همچنان برای آخذ وجود داره، آخذی که گرفته همچنان برشون با مد رضیه هست، ایچا ندونست حقش را سیپا کنه و بخشیدم راضی شدن، ولی اون طرف که در مقابل نرم
نه، در همون هبه مثلا فرض کنید که هبه که یکی از اسباب مملکه هست، لجهت من الجهات ای هبه فاسد بود، هبه فاسد سبب ملکیت نیست مثلا. خوب اون پایه بحث بیفته که ما قاده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، حالا یک جا شما ببینید که این کاری که انجام شده سبب برای ملکیت نبوده، توجه کردین؟ جناب مالک اول میتونی استرداد کنی ملک خودت رو، بعد میگه که من راضیم. غلط فهمیدی؟ من راضیم. این بنده خدای آمد زار و زرمه کرد نزد این بنده خدای صاحب مال، چنین چنان روی بزه، بالاخره به هم ریخته ای از خودش فیلم گذاشته که نه، بعد این هم بهش پولی داد با همین حس حال که این بنده خدا نداره درمونده است، حالا که اشاره تو اینجوری هست بالاخره بیا این پولو بگیر رو خرج کن. بعد بهش میگن آقا تو که گفتی مثلا این پول مال او، هم شرط این که نداشته باشه، شرط این که مریض داشته باشه، تو زندگیش مونده باشه، دادی بهش نه؟ تو نگو میلیارد میلیارد پول در حسابشه. بعد میگه اب نداره دادیم راضی.
مشکلی داره؟ سبب فاصله هم اصلاح میکنه، میخوام
بگم. یعنی سبب فاصله این رضای که این رضای مالک به اینکه دیگری تصرف کنه در مالی که از اوست. دقت فرمودین؟ این رضا اگر به من ای بر نخورد از نگاه شارع کفایت میکنه. خیلی خوب. این صورت سوم رو فردا بیان انشاءالله بشنوید، شاید بعضی سوال جواباتون در صورت سوم باز مورد توجه قرار بگیره. مثلا الله